را با بعد 2000 کیلومتر در برابر ساختمان این سفارتخانه مستقر کرد. نخست وزیر لبنان سعد حریری در اقدامی غیرمنتظره با اعلام اینکه جانش در خطر است از مقام خود استعفا کرد. علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی آیت الله خامنه‌ای با اشاره به شکست‌های گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه و پیشروی‌های دولت اسد در جنگ داخلی این کشور گفته ایران اجازه نخواهد داد شرایط منطقه به وضعیت سابق بازگردد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره اینکه آیا رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تا پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوریش در دولت او باقی خواهد ماند ابراز تردید کرد. مجله شامگاهی رادیو فردا با در بخش خبری به پایان میرسه، اما شما میتونید میزگرد هفتگی ما رو بشنوید. این هفته درباره 13 آبان خواهید شنید و گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران. با فرین آسمی همراه باشید که این هفته هم میزبان این برنامه است. ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بودید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
38 سال پیش در روز 13 آبان 1358 تعدادی از دانشجویانی که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌نامیدند از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفته ساختمان این سفارت را اشغال کردند و تعدادی از کارکنان این سفارتخانه را به گروگان گرفتند. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58 را انقلاب دوم خواند و آن را بالاتر از انقلاب 57 نامید. جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا ابتدا ورود محصولات نفتی ایران به آمریکا را ممنوع اعلام کرد و دو روز بعد با صدور حکم دولتی دستور توقیف کلیه دارایی‌های ایران در این کشور و نزد مؤسسات مالی آمریکایی در اروپا را صادر کرد. شاید بتوان یکی از تأثیرات گروگانگیری را بر ایران انزوای این کشور در سطح بین‌المللی دانست. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در تهران پرداختم. با حضور دو مهمان، محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی و جان لیمبرت، دیپلمات سابق و یکی از گروگان های آمریکایی در سفارت آمریکا. آقای لیمبرت، اجازه بدید که با شما شروع بکنیم. خب شما در اون روز 13 آبان 58 که گروگانگیری اتفاق افتاد حضور داشتید در سفارت آمریکا، جزو گروگان ها بودید. فکر میکنید که اصولا گروگانگیری در سفارت آمریکا چه ضربه هایی به ایران زد در سطح بین المللی؟
بله، اتفاقا سوال خوبی مطرح کردی. بدون شک چند تا ضربه بسیار محکم و مضر به ملت ایران و به مردم ایران رسونده که هنوزم اثرشو میبینن. من همیشه میگم که خب این گروگانگیری برای ماها خب مشکل بود، ترسناک بود، ولی قربانی واقعیش همیشه مردم ایران بوده که هنوزم دارند قیمتش را میپردازند.
آقای میلانی، شما نظرتون چیه؟ اگر که بخواید به یکی از مهمترین پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در تهران بپردازید، به چه نکته ای اشاره میکنید؟
من با صحبت‌های دکتر لیمبرت کاملا موافقم، ولی میخوام یک نکته دیگه هم بهش اضافه کنم و این اینه که درسته که خیلی مشکل ما برگردیم به 38 سال قبل، گروگانگیری رو ربط بدیم به یه مسائل دیگه، ولی به نظر من امکان حمله عراق به ایران اگر داستان گروگانگیری مطرح نمی‌شد خیلی کمتر بود، به خاطر اینکه موقعی که صدام حسین تصمیم میگیره به ایران حمله بکنه به ایران نگاه کرده و دیده که خب ارتش ایران که سران ارتش ایران یا فراری شدن یا کشته شدن یا بیکارشون کردن و ایران هم در یک واقعا آشوب داخلی بود، ولی از اون مهمتر به نظر من صدام به شرایط کلی ایران نگاه میکنه میبینه که ایران و آمریکا دشمن هم دیگه شدن، نگاه میکنه میبینه که پرزیدنت آمریکا جیمی کارتر تحریم نظامی روی ایران گذاشته و با در نظر گرفتن شرایط اون موقع ایران صدام حسین تصمیم میگیره به ایران حمله بکنه. اگر گروگانگیری انجام نمیشد به نظر من امکان حمله صدام حسین به ایران خیلی کمتر میشد، به خاطر اینکه ایران انقدر ایزوله نبود. بنابراین مسئله جنگ ایران و عراق به نظر من یکی از عواقب خیلی بدی بود که گروگانگیری برای ایران به وجود آمد.
خیلی متشکرم آقای میلانی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
لیمبرت، خیلی از کسایی که موافق اشغال سفارت آمریکا در تهران هستن معتقدن که آمریکا به دلیل کودتای 28 مرداد و به دلیل تسلیم نکردن محمد رضا شاه به حکومت ایران مقصر بوده. فکر میکنید که آیا این دو دلیل به تنهایی میتونه دلیلی باشه، بهانه‌ای باشه برای اشغال سفارت یک کشور؟
ممکنه مثلا بعضیا این فکر رو میکردن. خب بی دلیل که فکرش نمی کردن. اگر به تاریخ نگاه می کنن بدون شک اونایی که این تصمیم رو گرفتن، یعنی تصمیم را دادن شاه به آمریکا دادن، از اون سوابق و تاریخ 25 سال قبل به نظر من تقریبا بی خبر بودن. ولی خب حالا که بعد از گذشت زمان میتونیم چند عوامل دیگه ببینیم. خب در اون زمان در خود داخل صحنه سیاسی ایران کشمکش شدیدی بوده بین گروه های مختلف، گروه های چپی، گروه های ملیگر، گروه های مذهبی به همدیگه حمله می کردن. به این می گفت انحصار طلب، اون می گفت که سازشگر، به اون می گفت التقاطی، از این حرف ها زیاد می زدن. معلوم بود که در اون زمان مخصوصا رهبر می خواست وضع خودشون رو محکم کنن با بالاخره اون گروه های دیگه، که البته بعضی خیلی هاشون در خود انقلاب شرکت کرده بودن، این ها رو میخواستن بذارن کنار. با چی وسیله از این بهتر؟ خب علاوه بر این میخواستن این یک جو آشوب و شلوغ و اینا رو ادامه بدن، که دیدن که هر چقدر اون ادامه بده به نفع خودشونه، به اونا کمک میکردن به هدف سیاسیشون برسن.
آقای لیمبرت، یعنی شما منظورتون چیزی که گفتید میخواستن گروه هایی رو کنار بذارن، اشارتون مثلا به مجاهدینه که مثلا
اون یکیشونه، اونم یکیشونه، ولی گروه های دیگه هم بود. گروه های ملیگر بودن، گروه های مذهبی سنتی بودن، گروه های دیگه چپی بودن. با اینا همشون توی انقلاب شرکت کرده بودن، با یه ائتلافی تشکیل دادن. خب همیشه میگم بعد از انقلاب جنگ در اون زمانیست که جنگ واقعی شروع میشه. و همون مسئله رو تو ایران مشاهده کردیم و این گروگانگیری وسیله بود برای محکمکاری گروه های به اصطلاح سیاسی مذهبی.
خیلی متشکرم آقای لیمبرت. آقای میلانی، شما مقاله‌ای برای دانشنامه ایرانیکا نوشتید در مورد بحران گروگانگیری. در اون به گفتگویی که با محمد خوئینی‌ها از رهبران معنوی دانشجویان پیرو خط امام داشتید اشاره کردید. آقای خوئینی‌ها در این گفتگو در مورد، به طور ویژه در مورد رابطه ایران و آمریکا، به چه مسائلی اشاره کرد در صحبت با شما؟
در این صحبتی که من با ایشون داشتم در تهران، ایشون به روشنی، یعنی هیچ جای شکی هم نبود، معتقد بود که دلیل عمده‌ای که دانشجوهای که بعداً به عنوان دانشجوهای خط امام معرفی شدن تصمیم گرفتن به سفارت آمریکا حمله بکنن و گروگانگیری بکنن این بود که دانشجوها فکر می‌کردن که نه فقط امکان کودتا وجود داره، ولی از اون مهمتر ایشون میگه دانشجوها فکر می‌کردن که دولت آقای بازرگان و در حقیقت کل انقلاب داره به طرف عادی‌سازی رابطه با آمریکا می‌کنه و اینها از این وحشت داشتند و میخواستن یک طوری جلوی این عادی‌سازی رو بگیرن، به خاطر اینکه فکر میکردن تعادل قدرت داره به طرف نیروهای معتدل در انقلاب ایران میاد. تصمیم گرفتن که برن و به سفارت حمله بکنن، ولی به گفته ایشون برنامه نداشتن که این گروگانگیری یا این گرفتن سفارت یک چیز دراز مدت باشه. ایشون معتقد بود که وقتی که آمدن دانشجوها با آقای خوئینی‌ها اینو مطرح کردن، دو طرف تصمیم گرفتن که مسئله رو با آقای خمینی، با آیت الله خمینی مطرح نکنن، به خاطر اینکه از لحاظ قانونی ممکن بود اشکال داشته باشه. بنابراین تصمیم گرفته شد که به سفارت آمریکا حمله بشه. اگر آیت الله خمینی آمد و محکوم کرد این حمله رو، خب دانشجوها به عنوان اینکه ما همگی رهبری آیت الله خمینی رو قبول داریم، از سفارت می اومدن بیرون، و اگر هم نشد خب دیگه فبها و بعضیشون درست میشه. و برای خاطر همینم اگر یادتون باشه یک روزی حداقل طول کشید که آیت الله خمینی خلاصه آمد و اعلام کرد که این گروگانگیری در حقیقت انقلاب دوم ماست. و بعد از اونه که دانشجوهای خط امام متوجه میشن که کاری که کردن میتونه تعادل قدرت رو تغییر بده، کاری که کردن میتونه جلوی عادی سازی رو با آمریکا بگیره. و از همه مهمتر اگه یادتون باشه در دوران گروگانگیری دو اتفاق خیلی مهمی هم میفته، اینه که مدارکی که دانشجوهای خط امام از سفارت آمریکا میگیرن استفاده میشه برای در حقیقت تضعیف نیروهای ملی. خیلی از نیروهای ملی آدمایی بودن که با سفارت آمریکا در دوران قبل از انقلاب تماس داشتن، کما اینکه خیلی از علمای ایران با سفارت آمریکا تماس داشتن. یه چیز خیلی معمولیه.
بله، جمله آقای بهشتی.
بله. و دیگران اینها این رابطه رو به عنوان اینکه اینها جاسوسی میکنن گرفتن، خیلی از ملیگره ها رو تضعیف کردن. و بعد در همون دوران به اصطلاح گروگانگیری که قانون اساسی جمهوری اسلامی و بلااتفاقی تصویب میشه، یعنی نه فقط مسئله جنگ ایران را یکی از عواقب بود، در اون شرایط بسیار خطرناک و حساس هست که قانون اساسی جمهوری اسلامی و بلااتفاقی تصویب میشه.
آقای میلانی، اشاره کردید شما به مسئله ترس از عادی سازی روابط با آمریکا. فکر میکنید که چرا اینقدر این ترس از عادی سازی روابط در حکومت ایران وجود داشت و چه اتفاقی میافتاد اگر که روابط عادی سازی میشد با آمریکا؟ اصلا امکانش بود؟
فکر میکنم امکانش بود، بله، ولی با گروگانگیری این امکان از بین رفت. به خاطر اینکه یکی از اولین کارهایی که رئیس جمهور آمریکا کرد این که قطع رابطه با ایران کرد. و مسئله دیگه این که گروگانگیری، من اون موقع خوب دانشجو بودم تو آمریکا و آقای جان لیمبرت هم میتونه اینو درباره صحبت بکنه. من بهتون جدی میگم، من در تمام دورانی که تو آمریکا زندگی کردم که بعد قبل از انقلاب هست، هیچ موضوعی به نظر من، هیچ موضوع سیاست خارجی، حتی جنگ ویتنام، اینقدر که صدمه به رابطه آمریکا با یک کشور زده، گروگانگیری این کار را انجام داده. یعنی واقعا مسئله ایران و آمریکا یکی از مسائلی که جلوگیری میکنه از عادی سازی این رابطه اینه که این گروگانگیری واقعا آمریکایی ها رو ناراحت کرد، نگران کرد، عصبانی کرد. و در حقیقت میشه گفتش که یه طوری این گروگانگیری به عقاید و اعتقادات عمیق آمریکایی ها اونا رو زیر سوال قرار داد و به اونها حمله کرد. و مسئله پرچم سوزی یا مسئله شعار مرگ بر آمریکا دادن ممکنه در فرهنگ ما ایرانی ها چندان اهمیتی نداشته باشه، برای اینکه این شعارها رو در رابطه با دیگران دادی، ولی در فرهنگ سیاسی آمریکا این مسئله خیلی مهمه. اینها خیلی حساسن و به نظر من گروگانگیری کاری که کرد به مسائلی که آمریکایی‌ها بهش خیلی حساس هستن اونا رو زیر سوال قرار داد. بنابراین بعد از گروگانگیری که امکان عادی سازی خیلی کم شد، ولی قبل از اون بله این امکان وجود داشت، برای اینکه خیلی از نیروها میخواستن این کارو بکنن. اما متاسفانه نیروهایی هم بودن که مخالف این بودن، علی خصوص نیروهای چپی که به نظر من رول بسیار بسیار مخربی رو بازی کردن. کسایی بودن که به نظر من از لحاظ فکری، از لحاظ فرهنگی جامعه ایران رو با شعارهای خودشون آماده کردن که حمله به سفارت آمریکا رو بپذیرن. بنابراین علی‌رغم تمام مخالفت‌هایی که بود، به نظر من امکان این که یه طوری رابطه ایران و آمریکا عادی بشه بعد از انقلاب وجود داشت. و من فکر میکنم که تحلیل دانشجوهای خط امام از یک حد درست بود، این بود که ایران داشت به اون طرف میرفت، ولی متاسفانه اینها راهی رو که انتخاب کردن، تاکتی رو که انتخاب کردن برای اینکه جلوگیری از این بکنن، نه فقط اشتباه بود بلکه تناقض داشت با تمام قوانین بین المللی و مسائل انسان دوستی.
آقای میلانی خیلی متشکرم از توضیحتون. آقای لیمبرت، اجازه بدید همین سوال رو از شما هم بکنم در مورد عادی سازی. خب شما به عنوان یکی از دیپلمات‌های آمریکایی که در تهران بودید، سیاست دولت آمریکا در قبال دولت ایران بعد از انقلاب 57 رو چطوری می‌دیدید؟ فکر می‌کردید که امکان عادی سازی وجود داشته باشه؟ عادی سازی روابط؟
البته اول عرض کنم که من با نظر آقای میلانی کاملا موافقم. انقلاب که شد، بازم اساس استراتژیک آمریکا نسبت به ایران و روابط ایران پابرجا بود، یعنی جلوگیری از نفوذ کمونیستا و شوروی در خاورمیانه و در ایران. یعنی این اساس سیاست خارجی آمریکا، سیاست آمریکا نسبت به ایران از بگم از 30 سال قبل اساس سیاست بوده و اون تغییر نکرده بود. بنابراین خب البته کشمکش زیاد بود، اختلاف زیاد بود داخل دولت آقای کارتر، ولی به طور کلی ماموریت ما بالاخره نگه داشتن یک نوع روابط با دستگاه جدید تو ایران هر چه باشه. خب واضح بود، مسلم بود که رابطه ایران و آمریکا هیچ بعد از سال 58 هیچ وقت مانند رابطه ایران و آمریکا با دولت شاه نخواهد بود. خب آیا این امکان پذیر بود یا نه؟ شاید ما خودمونو گول زده بودیم، شاید اصلا امکان پذیر نبود، باید میگفتیم نه این اصلا نمیشه و شاید مثلا باید سفارت رو میبستیم و افرادمونو میفرستادیم. چون همینطور که آقای میلانی اشاره کرده، گروه های چپی اون ساز آمریکا ستیزی رو خیلی بلند میزدن اون موقع، یعنی گفتن که اصلا آمریکا رو نباید را بدیم اینجا، سفارت رو باید ببندیم، از این حرفای زیاد میزنن و توی رادیو تلویزیون هم زیاد بوده، توی روزنامه های چپی زیاد بودن. ولی بازم من به یه مسئله دیگه اشاره میکنم که تقریبا 2-3 ماه قبل از گروگانگیری کاردار سفارت یعنی آقای بروس لنگن خیلی واضح برای وزیر امور خارجه نوشته بود که اگر شما شاه رو به آمریکا را بدین، نتیجهش 3 تاست: یکیش سقوط دولت بازرگان میشه، دومش از بین رفتن امکان برقراری روابط عادی بین ایران و آمریکا، و سومش بالاخره از بین رفتن سفارت و افرادشون، و هر 3 تاش درست در اومده. و جالب اینه که با وجود این نصیحت درست و این پیشبینی درست، دولت کارتر درست برخلاف پیشبینی و نصیحت افرادشون تو تهران اقدام کردن.
آقای لیمبرت، دانشجویان پیرو خط امام میگفتن که اسنادی که در سفارت آمریکا بوده و کارهایی که میکردن کارهایی نبوده که در یک سفارتخانه انجام میشه. به عبارت ساده تر میگفتن که در سفارت آمریکا در تهران جاسوسی میشده. دقیقا چه اتفاقی میافتاده و چرا این اتهام رو میزنن به سفارت آمریکا و کارکنانش در تهران؟
چون به نفعشون بود. اینا هدفشون این بود که رقیب سیاستشون، رقیب سیاسیشون تو ایران کنار بذارن، بالاخره خرد کنن، و تونستن اتفاقا با مهارت از این مدارک هرچی پیش پا افتاده هم باشه از اینا میتونستن استفاده کنن به نفع هدف سیاسی خودشون. یعنی کافی بود که شما اسمتون به هر عنوانی در یک کاغذی باش اینا پیدا کنن، تا یک کاغذی داخل سفارت پیدا میشه و یک سر و صدا را مینداختن و دیگه در روزنامه ها و چیزای رادیو تلویزیون به شما حمله میکردن. البته بازم اضافه میکنیم که بعضی جاها اسمای افراد خودشون پیدا کردن، مانند آیت الله بهشتی مثلا پیدا کردن، خب جلسه داشت مقامات سفارت با ایشون قبل از انقلاب جلسه داشت، اینا هیچ وقت فاش نکردن. یعنی هدفشون اصولا اینا با شاه و آمریکا و گروه های آمریکایی و اینا کاری نداشتن، با ما هم حتی کاری نداشتن. و اینو به ما صریحا گفتن، گفتن که هدف ما گروه های ایرانیه و این جزء یک کشمکش سیاسی داخلی میشه و اینطوری تلقی کردن.
یعنی همون خود دانشجویان پیرو خط امام که شما رو گروگان گرفته بودن اینو گفتن؟
بله صریحا گفتن. گفت که این راجب شما نیست، این راجب شاه نیست، این راجب آمریکا نیست، ما یه هدف دیگه داریم.
درسته. بعد به طور مشخص یادتون هست که چه فردی بوده؟ میتونین اسم ببرید یا اینکه نه؟
اگر نه نمیخوام در این مورد اشتباه کنم خانم.
بله قابل درکه، خیلی ممنون.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میلانی، حالا با توجه به این اتفاقاتی که در 38 سال اخیر افتاده بین ایران و آمریکا، روابطی که قطع شده، گاهن یک مذاکراتی بوده سر برنامه هسته‌ای، تلفن آقای اوباما و آقای روحانی بوده و خب ریاست جمهوری آقای ترامپ، الان شما فکر میکنید که بعد از این چه رابطه‌ای ممکنه بین ایران و آمریکا وجود داشته باشه؟ این پیامد اشغال سفارت آمریکا و این دشمنی طولانی مدت به کجا می انجامه؟ چه آینده پیش بینی میکنید شما؟
والا پیشگوییش به نظر من خیلی مشکله، ولی اجازه بدید من به جای اینکه پیشگویی بکنم بگم فکرمو در رابطه با اینکه رابطه ایران با آمریکا در چارچوب انقلاب اسلامی ایران باید به چه طرفی بره که بتونه هم به نفع ایران باشه هم به نفع آمریکا. اگه شما برگردید به دوران اول انقلاب و دلیلی که خیلی ها از ایرانی ها متاسفانه از گروگانگیری دفاع کردن این بود که آیت الله خمینی و خیلی دیگه از رهبران انقلاب صحبت از این میکردن که سیاست خارجی ایران در زمان شاه کاملا به طرف آمریکا رفته بود و در حقیقت میگفتن که ایران محمد رضا شاه پهلوی یه عروسکی شده بود که واشنگتن به هر طرف میخواست اونو میرخصوند. برای خاطر همین مفهوم خیلی جالب و به نظر من درسته نه شرقی نه غربی رو آوردن، یعنی در دوران جنگ سرد اینها معتقد بودن که منافع ایران در اینه که نه رابطه خیلی خشمانه با غرب داشته باشه نه با شرق. به عنوان یک کشور نسبتاً پرقدرت بهترین کار اینه که هم با شرق رابطه داشته باشه هم با غرب بتونه یه تعادلی به وجود بیاره. من فکر میکنم متاسفانه در این چند سال اخیر این کاملا از بین رفته و ایران یه دلیلش به خاطر سیاست‌های اشتباه ایران و دلیل دومش به خاطر سیاست‌های اشتباه آمریکا که هر روز داره سعی می‌کنه ایران رو ایزوله بکنه، هر روز داره سعی می‌کنه تحریم‌ها رو زیادتر کنه، ایران داره خیلی بیشتر و بیشتر به طرف روسیه میره و من فکر می‌کنم که زمانی که ایران نتونه این تعادل بین روسیه و به اصطلاح شرق و غرب به وجود بیاره دردسر جدی خواهد داشت. در این چارچوب به نظر من فعلا با سیاست‌هایی که آقای ترامپ انتخاب کرده تنش بین ایران و آمریکا زیادتر خواهد شد، ولی در قایت به نظر من هر دو به این نتیجه خواهند رسید که باید در رابطه با مسائل منطقه‌ای که امروز مسئله مهم آمریکا شده باید یه طوری سر میز مذاکره بشینند، به خاطر اینکه ایران به این سادگی دیگه از عراق و سوریه و افغانستان و یمن و لبنان به این سادگی بیرون نخواهد رفت. مصلحت ایران در اینه که در رابطه با مسائلی که آمریکا نگرانی داره با آمریکا بشینه مذاکره کنه. آمریکا هم به نظر من مصلحتش در اینه که با ایران بشینه مذاکره کنه و به نظر من مدلی که باید استفاده بشه مدلیه که در رابطه با برجام استفاده شد که موفق‌ترین مدلی بوده در این چند دهه اخیر در خاورمیانه که تونسته یک مسئله مهم سیاسی و ارتشی رو بدون جنگ حل و فصل بکنه. بنابراین فعلا به نظر من رابطه ایران و آمریکا به طرف تنش بیشتر خواهد رفت، ولی امکان این که هر دو طرف دوباره برگردن و مذاکرات رو شروع کنن اون امکان هنوز وجود داره و من امیدوارم که ایران بتونه اون شعاری که این انقلاب داد، یعنی شعار نه شرقی نه غربی رو در سیاست خارجی خودش پیاده بکنه و هم با روسیه رابطه خوبی داشته باشه و هم با کشورهای غربی که بتونن کشورهای غربی خواستای مهم جامعه ایران رو حداقل یه مقداری از اونها رو بهش جواب مثبت بدن. در نظر داشته باشید که رابطه ایران با روسیه از لحاظ نظامی از لحاظ راهبردی ممکنه کمکی به ایران بکنه، ولی از لحاظ اقتصادی از لحاظ تکنولوژی نمیتونه. تکنولوژی که غرب داره، تکنولوژی که جوانهای ایرانی که بیش از 60% این جامعه هستن اونا دنبال اون نوع تکنولوژی هستن. بنابراین مصلحت ایران در این خواهد بود که دوباره این بالانس بین شرق و غرب رو به وجود بیاره.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی و جان لیمبرت یکی از گروگان‌های آمریکایی، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.